أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره در ورود امارات در استصحاب بود. خلافاً لمرحوم شیخ که قائل به حکومت بود و خلافاً لبرخی دیگر که قائل به تخصیصند و خلافاً لاحتمال چهارمی که از کلام آخوند برآمد که توفیق عرفی رو اشاره کرد، ایشان قائل به حکومت به ورود شد به این معنا که با وجود اماره موردی برای استصحاب حقیقتاً باقی نمی ماند، نه اینکه مورد هست ولیکن حکماً استصحاب جاری نمی شود. لا مورده برای استصحاب حقیقتاً با وجود اماره. به این توضیح اولیه که دلیل دال بر اعتبار استصحاب گرچه موردش شکه و با اماره شک حقیقتاً منتفی نمی شود، ولیکن مورد دلیل استصحاب مطلق الیقین و شک نیست، بلکه اونچه مفاد دلیل استصحابه نقض یقین به شک است، نه این که با هر شکی تا گفته شود در مورد اماره شک محققه. ولذا اگر مفاد دلیل استصحاب مفاد ادله دیگر اصول عملیه بود که در فرض شک جعل استصحاب شده بود، گفته شده بود که هر کجا یقین سابقی و شک لاحقی حکم به بقاء یقین سابق بشود، خب نمی توانستیم دلیل اعتبار اماره رو وارد، یعنی اماره معتبره به دلیل خودش رو وارد بر دلیل استصحاب قرار بدیم، چون گفته بود که اگر من کان علا یقین فشکه فلیم و علا یقینه. خب اماره وقتی که آمد صدق میکنه هادا شاک کن، ولیکن در عین این که شاک کن شارع گفته به شک اعتنا نکن، ولی حرف مرحوم آخوند قدس سره، دقت حرف مرحوم آخوند قدس سره در این بخش نهفته است که معمولا متفتن منظور ایشون نشدند و اشکالاتی که بر مرحوم آخوند شده از همین جا نشأت گرفته، از عدم تفتن به این بخش از کلام ایشان. ایشان فرق میگذاره بین لسان استصحاب و لسان دیگر اصول عملیه. ولو مرحوم آخوند امارات رو وارد بر کل اصول عملیه استصحاب و غیر استصحاب میدانه، ولیکن بیان ایشان مرحوم آخوند برای ورود اماره بر استصحاب با بیان ایشان برای ورود اماره بر سایر اصول عملیه متفاوته، کما صرح به فی حاشیه رسائل. دو بیان داره ایشون برای ورود، یه بیان مال استصحابه، یک بیان مال سایر اصول عملیه. و عدم تفکیک بین این دو بیان منشأ اشکال بر مرحوم آخون شده، گفتن یا مرحوم آخون این ورودی که شما میگی حرف نادرستیه، ولذا فعلا بیان اول مرحوم آخون اینه که در امارهی که معتبره به دلیل حجیتش هست صدق العادل اقتضا میکنه خبر ثقه‌ای که دال بر وجوبه حجته، با فرض این که عموم دلیل حجیت اماره قائم بر خلاف حالت سابقه رو شامل می شود. مرحوم آخوند می فرماید من نقض یقین به شک نکردم، بلکه نقض یقین به خبر کردم. نمیگم نقض یقین به یقین، اون بیان دومه. من نقض یقین به خبر کردم، نه نقض یقین به شک. قبلا این شی واجب نبود، استصحاب اقتضا میکنه عدم وجوبش رو بخواهم، ولی خبر زراره دال بر وجوب صلات اول شهر فرزند. من اگر از استصحاب عدم وجوب رفعیت بکنم به واسطه اماره و خبر دال بر وجوب، نقض یقین به خبر کردم نه نقض یقین به شک. و مفاد دلیل استصحاب اینه که شک تو ناقض یقین قرار نده، نه این که اماره رو ناقض یقینت قرار نده. حجت بر خلاف حالت یقینی سابقت رو ناقض یقینت قرار نده، این تو دلیل استصحاب نیامده. میگه لا تنقض اليقين بشک، و نگفته مع الشک بشک. ولذا مرحوم آخون میگه بله در مورد قیام اماره نقض الیقین مع الشک، نه نقض الیقین بالشک، بلکه نقض الیقین بالخبر. و دلیل استصحاب صحیحه زراره نهی از نقض یقین سابق به خبر علی خلافهی که نکرده. اونی که موضوع در دلیل استصحابه، درسته فرض شک شده، اما مطلق شک رو مجرای استصحاب قرار نداده. مجرای استصحاب رو اونجایی قرار داده که شکتون ناقض یقین باشه، اینو مجرای استصحاب قرار داده، نه اینکه هر شکی رو مجرای استصحاب قرار داده باشه تا بگید در مورد قیام خبر و اماره شک وجود داره. به معنای عرفیش گرفته، شک حتی به معنای تفاوت طرفین بگید مهم نیست. عدم العلم دیگه، شک به معنای عدم العلمه، اما نه اینکه شک به معنای عدم الحجه. اون بیانات دیگری که برای ورود گفتن و خودشونم جواب دادن. یک کمی اگر به من اجازه بدید، من حالا تو فرمودید بفرمایید، اما فعلا نوبت منه یه مقداری حرف بزنم.
تو خبر
مفیده
چیه؟
یه مفیده شکیه، مفیده زن نیست، مفیده
دیگه
مفیده یقین نیست خبر. همین دیگه. خب. ولذا پس بخواد بگه نقض یقین به شکه دیگه. کلام اینه که خبر ولو در مورد شکه، اما خبر حجتون. اگر خبر حجتون، من در حقیقت به این حجت دارم رفعیت از حالت سابقه میکنم. بله این حجت مع شکه، یعنی خبر در فرض شکه، اما اونی که موجب نقض حالت سابقه است شک نیست، حجیت الخبره. اونی که در روایت آمده شک رو ناقض یقین قرار نده، شک رو سبب نقض یقین قرار نده، نه این که خبر رو سبب نقض یقین قرار نده. درسته خبرم در موردش شک هست، چون اگر علم داشتیم باز حجیت امارم معنا نداشت، اما سبب ناقض بودنش ذات خبر نیست بلکه حجیتشه، ولذات و حجیتش هم قطعیه، مفاد دلیل صدق العادله. پس درسته در این مورد من بگم به سبب شک من رفع ید از یقین سابق نکردم، بلکه اونی که سبب رفع ید من از یقین سابق شد حجیت خبر بود. بله حجیت الخبر همراه شکه، اما اونی که سبب رفع ید از حالت سابقه منه اون همراه نیست، بلکه خود حجیت خبره. ولذا درست من بگم من به سبب شک، یعنی اگر دلیل حجیت نبود خبر شکه. اگر من میخواستم با قطع نظر از حجیت خبر رفع ید از حالت سابقه به امارهی که بر خلاف حالت سابقه قائم شده اگر میخواستم رفع ید کنم، رفع ید به سبب شکه، اما میگم این شک جای خوب شکه، ولی من به سبب این رفع ید نمی کنم، ولی اگر این بود و حجیت نبود من رفع ید نمی کردم. چرا رفع ید از حالت سابقه می کنم در موردی که شک دارم؟ چون به من گفتن خبر و ثقت حجتون، پس سبب رفع ید من از حالت سابقه شک نیست، ولو همراه شکه، در همراهی شک رفع ید از حالت سابقه می کنم، اما سبب رفع ید من از حالت سابقه حجیت و صدق العادل، نه ذات و شک. و کم فرق بین این دو عنوان که رفع ید از حالت سابقه همراه شکه، یا رفع ید از حالت سابقه به سبب شکه. رفع ید از حالت سابقه همراه شک بودن اما از اینه که خود اون شک سبب رفعیت از حالت سابقه باشه. ولذا اگر امار معتبر نبود رفعیت از حالت سابقه بود حال شک، مع شک و به شک، هم مع شک و به شک، چون من حجتی ندارم. اما اونجایی که شارع گفته خبر و ثقت حجتون، رفع الید عن الحالت السابقه همراه شکه، مع شکه، اما به سبب شک نیست، خود این شک منشأ رفع ید من از حالت سابقه نیست، بلکه اون چه منشأ و محرک و داعی و سبب رفع ید من از حالت سابقه است عبارت از صدق العادله، نه شک. ولذا این بیان در ورود اماره بر سایر اصول عملیه دیگه جاری نمیشه. یعنی اگر با این بیان بخواستیم بگیم کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام. مرحوم آخون میگه با این بیان نمیتونید خبر رو، اماره رو وارد بر کل شیء حلال قرار بدید، چون در کل شیء حلال نیامده. کل شیء حلال به سبب، مگر سبب شکی فی البین نباشه، این که نیست. در کل شیء حلال معشق، چون معنای کل شیء حلال حتی تعلم، یعنی هر شیء مالم تعلم، هر کجا همراه عدم علم بود حلیتم بود. ولی تا این بیان مرحوم آخوند محدود به استصحاب کرده و بعد برای سایر اصول، با اینکه قائل امارات وارد بر سایر اصولم هست، یه بیان دیگه ای رو در نظر گرفته که حالا بعد اشاره خواهد.
خب بیان قدسیت، بیان ادعایی و تعبدیه، این بیان حقیقیه که حکومت رو خواهد درست کنید.
حجیت بیان حقیقیه، منتها شک بودن تعبدی، علم بودنش تعبدیه، ولی حجیتش که به حضرت عباسه نمی کنه، و لذا شک و از شک بودن خارج نمی کنه. اماره شک و از شک بودن خارج نمی کنه. مبنای مرحوم آخونده که میگه اصلا امارات منجز و معذرن، نه اینکه امارات علمن کما یقوله النائینی، نه اماره علم نیست، علم تعبدی هم نیست، علم کارخونه ای هم نیست، فقط منجز و معذره این. ولی در این حال میگه شما اگر در مورد اماره رفعیت از حالت سابقه بکنید، به سبب شک رفعیت نکردید، بلکه رفعیتتون به سبب حجیته. و لا تنقض نگفت که به سبب حجیت رفعیت نکن.
این حکومتن ورود
یعنی این که رفعیت از حالت سابقه دیگه به سبب شک نیست، معشک، نه به سبب شک. اگر دلیل استصحاب معشک بود، شما میگفتید که اماره معشک، و اماره معشک شک که برطرف نکرد، استصحاب معشک، پس لا محال تقدم استصحاب بر اماره، یا از باب تخصیص باید تقدم اماره بر استصحاب، یا از باب تخصیص باید باشه، یا ما به حکم تخصیص که حکومته. کل کلام آخون تو این یک کلمه نهفته است که مفاد دلیل استصحاب نقض یقین به شک، منع از نقض یقین به سبب شکه، نه اینکه نهی از نقض یقین همراه شک.
قسیم
شک توی روایت یقین قرار داده
شده دیگه،
قسیمش
حجت
نیست
که ما
بگیم
آقا بالحجته، وقتی خبر اومد بالحجته
ما گفتیم بالحجت. ما گفتیم اونی که نهی شده نهی از نقض یقین به سبب شک، نقض یقین به سبب اماره، نقض یقین به سبب شک دیگه نیست. حالا هنوز وارد اون نشدیم، نه حالا وارد اون نشدیم. ما اصلا یه روایت رو همین مقدار فرض کنیم، لا تنقض الیقین بشک، اون قضا به یقین آخر، اولا تو همه روایات نیست، و بعدم تو اون روایت که هم که هست ایشون برای اونم بیان داره، همین مقدار لا تنقض الیقین بشک، من کان علی یقین فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک، تمام. کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه، اگر همین مقدار بود میگفتیم این معناش اینه که استصحاب همراه شک حجت. اما میگه من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإن اليقين لا يدفع يا لا ينقض بالشك، يعني بسببه، يعني شك رو سبب نقض یقین قرار ندید. خب در مورد امارات من شك رو سبب نقض یقین قرار نمیدم، من در مورد امارات اماره و حجت و اعتبار رو، نه نفس و شکی که موضوعه اون دلیله، من اون رو سبب نقض قرار نمیدم، بلکه اون حجیت که سببیست در مورد شک جعل شده، این حجیت اون رو سبب رفعیت از یقین سابقا میخوان قرار بده.
موضوع اتفاق که شکل واحده شما میتونم که شک با این همه که تماره هست شک باقیه،
شک باقیه.
پس باید بگیم که موضوع استثاب هم باز باقیه، فقط اینجا تعارض ایجاد میشه. تماره
آقا موضوع استثاب باقیه، موضوع استثاب عبارت است از ناقضیت شکل الیقین. هر شکی نه 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 نمیگم شکی که حجت نیست، شک رو کنایه از عدم الحجم قرار ندادم، اون بیان دیگریه برای ورود و ناتمام و مرحوم آخون اون روحش هم خبر نداره در این استدلال و دیگران خواستن ببندن به مرحوم آخون. مرحوم آخون نمیگه شک یعنی عدم الحجه، میگه بابا من لغویم، شک یعنی عدم العلم، شک لا حجت نیست، شک یعنی موردی که علم وجود نداره. ولیکن مفاد دلیل استصحاب این نیست که هر کجا شک داشتی حکم به استمرار بکن تا مورد امارات مشمول دلیل استصحاب باشه. اصلا مورد امارات مشمول دلیل استصحاب با توجه به دلیل حجیت اماره نخواهد بود. این که میگم با توجه نه یعنی حکومت، با توجه یعنی ورود، میگم با توجه یعنی چون دلیل اماره میخواد وارد باشه به سبب تعبد، اگر تعبد شارع نبود نه استصحاب جاری بود. ولذا اشکال مرحوم آقای خوی قدس سره هم مندفعه. یعنی مثال براتون بزنم، شهرتی که دلیل بر اعتبارش نداریم در موردش استصحاب جاریه. خب شما بیایید اونجا بگید که آقا من رفعیت از حالت سابق بخوام بکنم به سبب شهرت بخوام رفعیت کنم نه به سبب شک. خوب دقت کنید. حالا مرحوم آقای خوی مثال دیگه ای زده، من حالا بذارید خود مثالشون بزنم. ایشون میگه از باب اجابت دعوت المؤمن، مؤمن میگه برخلاف استصحاب عمل کن. شمای مرحوم آخون لازمش اینه بگید که رفعیت از حالت سابقه، اگر یک مؤمنی به من بگه آقا رفعیت بکن از حالت سابقه، دیگه این رفعیت به شک نیست، بلکه این رفعیت به چیه؟ اجابت دعوت مؤمن. چه حرفای خنده داری گاهی وقتا زده میشه. حالا توضیح بدم، خواهید دید که آیا این حرف رو میشه در مقابل آخون علم کرد. لولا غفلت این مرد بزرگ از رسیدن به مقصود مرحوم آخون. حالا من یه مثال آبرومندتری زدم، شک شهرتی که دلیل بر اعتبارش نداریم. خب شما رفعیت در حالت سابقه بخواید بکنید به سبب شهرت بر خلاف حالت سابقه، شهرت بر وجوب دعای اول شهر مثلا، استصحاب نفی وجوب رو میکنه، شهرت اقتضای وجوب رو میکنه. ولو شهرتی که حجت نیست، یعنی دلیلی برای اعتبار شهرت نداریم، کسی بگه خب در مورد این شهرت نباید رفعیت، این مورد نباید به استصحاب در موردش عمل کرد. چرا؟ برای که من اگر برخلاف حالت سابق عمل بکنم نقض یقین به شک نکردم، بلکه نقض یقین به شهرت کردم. و روایت نگفته که نقض یقین به شهرت نکن، گفته نقض یقین به شک نکن. آقا شهرت که به خودی خود اعتبار نداره. پس بنابراین اگر به خاطر شهرت دارید رفعیت میکنی که خودش اعتباری نداره، اگر به خاطر شک همراه شهرت مشمول دلیل استصحابه. و فرض اینه که همراه شهرت که شک هست، شارع گفته در هر موردی که شما شک دارید شما حق ندارید نقض یقین رو به اون شک بکنید. خب شما اگر بنا بشه به شهرت رفعیت بکنید، شهرت که اعتباری نداره یا مشکوک الاعتبار در نهایت، خب نقض یقین فوقش میشه به شک، چون شهرتی که اونم اعتباری نداره پس نقض یقین به حجت نشد، نقض یقین شد به چی؟ به شک. شما اگر به اجابت دعوت المؤمن بخواید از حالت سابقه رفعیت بکنید، نقض یقین اجابت و دعوت لازم نیست، مشرع نیست، پس نقض یقین کردید به چی؟ به شک. چه حرفیه به مرحوم آخون زده؟ مرحوم آخون میگه شما اگر در مورد صدق العادل رفعیت از یقین سابق بکنید، نقض یقین به شک نکردید، به حجت کردید، به صدق العادل کردید. یعنی اونی که سبب شده شما از حالت سابقه رفعیت بکنید صدق العادل بود، نشد که شما و صدق العادل شما هم که فرض اینه مفروضه، به خلاف صدق شهره که نداریم، به خلاف وجوب اجابت دعوت مؤمن که نداریم. دخل در شک نداره، اما دخل در نقض یقین به سبب شک داره. دیگه من به سبب این شک از یقینم رفعیت نکردم، بلکه به سبب اینکه شارع گفته رفعیت از حالت سابقه بکن با خبر، من نقض کردم. پس شک سبب نقض یقین من نیست، بلکه اونی که سبب نقض یقین سابق منه صدق العادله. یک مقداری من اگه اجازه بدید اون دنبالش هم عرض بکنم تا ببینید چجوری حل مشکل میکنه مرحوم آخون. این قلتو تو حاشیه رسائل داره و توضیح کلام مرحوم آخون. به شما بگم مرحوم آخون در کفایه چیزی بیش از حاشیه رسائل نداره، منتها در حاشیه رسائل دو برابر حرف زده، تو سه چهار بار انقلتو قلت کرده، همه رو در قرآن کفایه خودش خلاصه کرده. حالا اینا رو که بیان میکنم بعد برید کفایه رو مراجعه کنید ببینید کفایه هم بیش از اینا نداره. واقعا مرحوم آخون قدس سره کفایه اعجاز اوست در خلاصه گویی و پرمطلبی. حالا بعضیا اختصاری که خب عده‌ای از مطالب ازش زده شده، نه در عین اینکه همه اون چه در دو صفحه حاشیه رسائل آورده تو کفایه آورده، منتها با اجمال و خلاصه گویی. این قلت، اینی که شما دارید میگید رفعیت از یقین سابق به صدق العادل نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به حجیت خبره، حالا اول کلام که اماره حجت باشه، ما هنوز گیریم که اماره حجته یا استثاب. شما بین دعوا نرخ تعیین کردی، گفتی اماره که معتبره، پس رفعیت از یقین سابق به شک نشد بلکه به اماره معتبره شد. اعتبار الاماره اول کلام. به چه دلیل شما میگی اماره معتبره و برش مترتب میکنی پس نقض یقین به شک نیست بلکه به اماره ایست که حجته؟ این خود کذا قلتو. مرحوم آخون میگه این اماره معتبره، خبر معتبره، چون عموم دلالت بر حجیت خبر و اماره کرده. اگر حجت نباشه لا محاله بر اساس مخصص باید باشه، و الا فرضمون اینه که دلیل اماره از حیث عموم و اقتضا قصوری نداره. گفته صدق العاده و در مورد خبر برخلاف حالت سابقه آبا خبرون فیشمله عموم ما دل على حجیت الاخبار. متفوقش اینه که شما دلیل استصحاب رو بخواید برخش بکشید. پس بنابراین حجیت خبر در مورد معارضه با استصحاب مقتضیش تامه، قصوری در ناحیه اقتضا درش وجود نداره. اگر بخواد خبر حجت نباشه به خاطر اینه که صدق العادل رو باید تو سرش بزنید و تخصیصش بزنید. از این راه دیگه. و الا اگر عموم صادق باشه مخصص هم نداشته باشه، خب موجبی نداره برای رفع ید از دلیل حجیت خبر در مورد معارضه با استصحاب. خب اگر این شو برای مخصصیت نسبت به دلیل حجیت خبر هیچ مخصصی شما ندارید سوای دلیل استصحاب و دلیل اصل عملی. دلیل اصل عملیه که میخواد دلیل صد بالعادل رو تخصیص بزنه، و الا غیر از فرضمون اینه ماییم و دلیل اماره و دلیل استصحاب یا سایر اصول عملیه. پس اگر مخصصیتی فرض بشه، مخصص ما از ناحیه لا تنقض الیقین بالشک و دلیل استصحاب و سایر اصول عملیه. ایشون میگه دلیل استصحاب لا یصلح مخصصا کما فی الکفایه، لا یصلح مخصصا لدلیل حجیت خبر الا على وجه دائر. دلیل حجیت استصحاب صلاحیت برای مخصصیت نداره مگر به یک وجه مستحیلی. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد دلیل حجیت استصحاب مخصص باشه نسبت به دلیل حجیت خبر، باید دلیل استصحاب معتبر باشه کما فی الکفایه. خب دقت کنید عبارتشو، به مثقال خرج کرده، باید دلیل حجیت استصحاب معتبر باشه. نمیگه باید عموم داشته باشه. تا برگردید میگید خب دلیل استصحاب عموم داره، نه، میگه باید معتبر باشه. کی معتبر دلیل استصحاب؟ لا تنقض الیقین بالشک کی معتبره؟ اونجایی که دلیل اماره رو تخصیص بزنه. چون خوب دقت کنید اگر دلیل اماره رو تخصیص نزنه چه اتفاقی میفته؟ مورود دلیل اماره است، دلیل استصحاب نیست و نابودش میکنه موضوعاً نه حکماً. به همون بیانی که قبل گذشت، دلیل اعتبار اماره وقتی میگه من معتبرم، پس دیگه نقض یقین به شک نشد، نقض یقین به اماره و حجت شد. کجا میتونه لا تنقض الیقین به شک معتبر باشه و با اعتبارش دلیل حجیت اماره رو تخصیص بزنه؟ یعنی اگر اعتبار داشت دلیل اماره تخصیص میخوره. خب دلیل اعتبار اصل اعتبارش منوط به چیه؟ اعتبارش منوط به اینه که اول بیاد دلیل اماره رو تخصیص بزنه تا دلیل اماره نتونه او رو پودر کنه. تا اون وقت بعد از آنی که دلیل اماره رو تخصیص زد، اون وقت بتونه اعتبار داشته باشه. پس بنابراین مخصصی اعتبارش اگر بخواد دلیل اعتبار اما اصل مخصص باشه، موقوف بر اینه که دلیل اعتبار اصل مخصص باشه. با هذا دورون دیگه، یه بار دیگه میگم، کی میتونه دلیل اصل دلیل اماره رو تخصیص بزنه؟ اونجایی که معتبر باشه. چون اگر معتبر نبود دلیل اصل دلیل اماره رو که نمیتونه تخصیص بزنه. کی معتبره دلیل اصل؟ اونجایی که دلیل اماره موضوع اینو پودر نکنه. کی دلیل اماره اینو پودر نمیکنه؟ اونجایی که دلیل اماره تخصیص بخوره. و الا اگر دلیل اماره تخصیص نخوره، اصلا موضوع دلیل اصل و نابود و نیست میکنه. پس بنابراین دلیل استصحاب بخواد مخصص دلیل اماره باشه، موقوف بر اینه که دلیل استصحاب معتبر باشه. معتبر باشه موقوف بر اینه که تخصیص بزنه دلیل اماره رو، چون اگر دلیل اماره رو تخصیص نزنه معتبر نخواهد بود، چون مورود دلیل اماره. پس تخصیص بزنه موقوف بر اینه که تخصیص بزنه. حالا اونم میام اون برش هم از بیام تو چی بگم؟ این انقلت بعدی آخریه که لما لا یحکس. ما خود خیال میکنید که اگر میخواست با این شلی حرف خودش رو تثبیت بکنه که دیگه اینو معنیش مطالعه نکردید کلام مرمان. روز سه شنبه عرض کردم آقایون کلام مرحوم آخوند رو در دررش مراجعه کنن. این نمیدونم این اشکالی که شما الان کردید خیلی باریکلا نداره، چون که این اشکال به ذهن خیلی ها میاد. باریکلا اون وقتی داشت که این اشکال رو نمیکردید، چون جوابش رو کلام آخوند دیده بودید. اگر هنری داشتید به اون اشکال جواب مرحوم آخوند اشکال میکردید، ولی این باریکلای الان یعنی باریکلای به مطالعه نکردن. خب پس یه دفعه دیگه این محظور تخصیص مرحوم آخوند رو عرض میکنم. از اون جاهایی که مرحوم آخوند گل کاشته، مرحوم آقای بروجردی هم به دنبال ایشون همین حرف ایشون رو دنبال کرده، میگه حق با استادمونه. و نوعاً کسانی که حرف مرحوم آخوند رو اشکال کردن با کمال احترام به همشون مقصود ایشون رو تلقی نکرده، چون حرف مرحوم آخوند دقت داره. مرحوم آخوند میفرماد یا قوم، شما میخواید دلیل اعتبار اماره، من مرحوم آخوند گفتم موضوع دلیل استصحاب و نابود میکنه، پودر میکنه، نه اینکه شک و پودر میکنه. با وجود دلیل اماره یه نقض یقین به سبب شک نیست، ولو نقض یقین مع شک هست، اما نقض یقین به سبب اماره نه به سبب شک. این قلت که شما داری فرض میکنی اعتبار اماره رو تا میخوای بگی نقض یقین بل اماره، لا نقض الیقین به شک. و اعتبار الاماره اول الکلام. قلت اعتبار الاماره چرا اول الکلام؟ بعد از آنی که عمومش که اول الکلام نیست، مفروض ما عموم دلیل اعتبار اماره است. فوقش اینه که شما احتمال مخصص براش دارید. اگر مخصص در بین محتمل بود، خب شما میگفتید که نمیتونم به عموم تمسک کنم با وجود احتمال مخصص، یا ما یفلح مخصصا. ولیکن ایشون میگه ما یفلح مخصصا فی المقام نداریم، برای اینکه ما ادای دلیل است که وجود نداره که به عنوان مخصص دلیل حجیت خبر باشه. خود دلیل استصحاب و اصلم لا یصلح مخصصا الا على وجه دائر و محال. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد دلیل استصحاب و اصل مخصص باشه باید معتبر باشه. معتبر بخواد باشه باید تخصیص بزنه تا اعتبار خودش رو حفظ کنه، چون اگر تخصیص نزد تو سرش خورده. برای اینکه اگر تخصیص نزد اماره وارده برش. پس اگر بخواد مخصص باشه باید مخصص باشه تا مورود نباشه. پس مخصصیتش موقوف بر مخصصیتش. و توقف الشیء علی نفسه یعنی دور و مستحیل دور به این ملاک دوریت توقف الشیء علی نفسه دیگه. مخصصیت موقوف بر مخصصیت. پس بنابراین دلیل اصل و منحل استصحاب از دور مخصصیت خارج. وقتی از دور مخصصیت خارج شد یبقا عموم صدق العادل. عموم صدق العادل اقتضاش چیه؟ اقتضاش اینه که در مورد استصحاب اماره حجتون. اگر در مورد استصحاب امار حجتون فلا یکون نقض الیقین بل شک، بل یکون نقض الیقین بل امارت الحجه بل امارت المعتبره. نه از باب این که گفتیم شک یعنی عدم الحجه، از اون راه وارد نشد مرحوم آخوند، بلکه از طریق حجیت الاماره در مورد اصل وارد شد. حجیت الاماره فی مورد الاصل به عموم دلیل حجیت الاماره صدق العادل، اون عمومی که خودش شکی درش نیست، این عموم فقط حجیتش مشکوکه چون احتمال مخصص داره، ولا مخصص فی البین الا عموم الاصل دلیل الاصل و عموم دلیل الاصل لا يحصل لا يصلح مخصصا الا على وجه دائم. و لا يقال و ان قلت، دو ان قلت دیگه برای تکمیل مطلبش مرحوم آخوند نیاز داره که همه رو در همون محدوده یک لا يقال کفایه خلاصه کرده، ولی من از حاشیه رسائل ناچارم بیان کنم تا بعد ببینید عبارت من رو خوندم بیش از اون چه تو حاشیه رسائله حتی یک کلمه هم نداره. من جلسه گذشته گفتم یه لا یقال در حاشیه رسائل هست غیر از اون چه در کفایه، امروز از اون حرفم برمیگردم، میگم هیچی اضافه نیم. مراجعه کنید کلام ایشان رو تا انشاءالله دنبال کنم. والحمدلله رب العالمین.
بگیم که امروز مقدمه بر تخصیل بیاریم به قیامه نیاز نیست که این اشکال جواب رو بگیم، که
این که قاعده است، این که همه قبول دارن که در دوران امر بین تخصیص و ورود، بین تخصیص و ورود یا حکومت و ورود، ورود مقدمه، اینو که همه قبول دارن. آخه ورودش موقوفه برای اینکه مخصص نباشه، کی اماره وارده؟ اون وقتی که دلیل اصل مخصصش نباشه، اگر مخصص بود دیگه اماره وارد نیست.
هم داره ببینید که با اماره وارد باشه بر استصحاب یا استصحاب مخصص اماره
باشه. بله بله،
وقتی هم داره ببینید
چرا اون مقدمه، به چه نقطه اون مقدمه، چرا
جمع موضوعی برای جمع موضوعی،
جمع موضوعی نیست اینجا،
نه
جمع موضوعی نیست. ما تا حالا درست کبرای تقدم ورود بر تخصیص رو میگفتیم، اما نکتهش چیه اینجا؟ مرحوم آخوند نکتهشو داره میگه، میگه سرش اینه که مخصصیت استلزام دور داره به خلاف الورود. شما دارید یه کبرایی رو فرض بکنید که در دوران به این تخصیص و ورود، ورود مقدمه، چرا ورود مقدمه، تخصیص رو مقدم کنیم؟ ایشون میگه اگر ما بخواد کار اون بیانش رو دیگه گفت دیگه، اینجا بیانش اینه که اگر بخواد مخصص باشه محذور داره، و الا فی حد نفسه دوران هم بین تخصیص و ورود، نه تخصیص هم
بیان همون وضع شدی وضع تقدم بر تخصیص،
چون اینجا تخصیص ممکن نی الا علا وجه داره. مخصصیت استصحاب فرع اعتبارشه، فرع مخصصیتشه، چون اگر مخصص نباشه مورود دلیل اماره.
چه اشکال داره بگیم که اعتبارش فرع بر این نیست که مخصص نباشه، چیز وارد برش نباشه، در عین اینکه اون برش وارده اینم معتبره، بلکه موضوع نداره،
یعنی موضوع نداره به واسطه دلیل اماره، موضوع نداره.
پس شد از حجت هست
موضوع
بالفعل نیست.
آقای من موضوع نداره یعنی منظورتون اینه که موضوع اماره شک نیست؟ خب فردینه در مورد اماره
موضوعش محقق نیست،
در موضوع اماره که شکه و در مورد و لذا شما یا باید دلیل اماره رو تخصیص بزنی یا دلیل استصحاب رو باید تخصیص بزنی.
موضوعش یعنی مطلق شک قرار نباشه
دیگه. اماره که چرا؟
اماره بله،
اماره که شک، در فرض شک حکم کرده در مورد شک که در شیئی چه حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، حکم کرده به معدای اماره.
خب پس اعتبار استصحاب متوقف بر چی شد؟
موقوف شد بر این که دلیل استصحاب دلیل اماره رو تخصیص بزنه.
دلیل استصحاب
دلیل اماره رو تخصیص بزنه. اگر تخصیص نزنه، اماره ورود پیدا میکنه برای.
من میخوام بگم ولی حتی اگر تخصیص نزنه و اماره وارد بشه باز هم استصحاب حجت موضوع نداره.
نه دیگه، حالا دیگه معناش اینه که پس بنابراین موروده دیگه، موضوع نداره و وقتی که موضوع نداشت پس بنابراین اماره حجت دیگه. ما همین رو میخوایم، ما میخوایم بگیم در مورد اماره استصحاب موضوع نداره، ما همین رو میخوایم.
پس چرا حجیت رو میکشونن وسط؟ منظور
به خاطر اینکه اگر بنا بود که این دلیل استصحاب صلاحیت برای مخصصیت دلیل اماره داشت، دیگه جای برای ورود باقی نمیگذاشت، چون اماره رو کنار میزد و وقتی اماره رو کنار زد خب دلیل اصل عمومش هست و وقتی عمومش هست مورود اماره نخواهد بود چون اماره کنار رفته. سلام علیکم و رحمت الله. اون بیان بعدی، حالا بعد میاد اون بیان بعدیه که در مطلق اصول هم بخواد بگه بله هو نقض الیقین بالیقین. این دو مرحله است، اول گفته نقض یقین به شکلی، بعد میگه نه فقط نقض یقین به شکلی بلکه خب انقلت، حالا نقض یقین به شکلی اما در دلیل آماده انقلت رو به یقین آخر و دلیل اماره که بس ما یقین ساز نیست مگر به نحوه حکومت. حالا ما مرحله بعده و اون بیان بعد ایشون فلیه برای سایر اصول عملیه. بله یقین تعبدی، منتها کلام اینه که خب حالا یقین تعبدی اون قول خب یقین آخر چجوری میتونه یقین تعبدی رو شامل بشه؟ حالا اون موردیه که بعد میشه. میگه و اما الحکومه فلا اصل لها اصلا، ایشون که حرفش هم نزنه درست میگه، حالا بعد توضیح خواهم داد. الحکومه لا اصل لها اصلا، یه ملاک حکومت نظارته. اینی که بعضی خیال کردن مجرد این که لسانی باشه که خلاصه متطابق با لسان اون دلیل محکوم باشه این حکومت ساز نیست، از جاهایی که مرحوم ایروانی چه خطایی کرده، بزرگان چه اشتباهی اینجا کردن. حالا بذارید از اون جاهایی که کفایش واقعا
حضور در درست
مال خودتونه
خبر و همون
صحبتی
که مثالی که شما
سلام علیکم و رحمت الله
این یعنی ملاک نقلیت جعل حجیت.
پس بنابراین اگر به شهرت شما رفعیت بکنید رفعیت به حجت که نکردید
با حجت
میدونم
هم...
نه شما باید نقض به شک ممنوعه و در مورد اماره‌ای که معتبر نیست، در مورد اماره‌ای که معتبر نیست
اعتبار چه کار انجام میده که
اعتبار خار انجام میده که سببیت برای نقض میتونه داشته باشه، اما شهرت که سببیت برای نقض نمیتونه داشته باشه بعد از آنی که حجت هم نیست. پس شما نقض یقین به سبب شکی کردید به شهرتی که اونم حجت نیست، که شهرت یعنی شک، پس نقض یقین کردید به شک. اگر شهرت اعتبار داشت شما به شک نقض نکردید بلکه نقض یقین کردید به حجیتش، اما اینجا هم حجیتی که نداره که ما بگیم به
حجیت شما فرضاً یا حقیقت حجیت
همون
لفظ
حجیت
نیست،
لفظ نیست، حقیقت حجیت، حقیقت حجیت، نه مورد حجیت، حقیقت حجیت. شما اگر در مورد خبری که حجت رفعیت بکنید، رفعیت به حجت کردید، یعنی به سبب حجت. اما در مورد شهرت اگر رفعیت بکنید، به حجت رفعیت نکردید، بلکه رفعیت کردید به شکی که اونم حجت نیست.
این سمارش نمیشه که لازم غزل یقین بل غیر حجت؟
نه، ایشون نمیگه که شک یعنی عدم الحجه. خب نه،
فارق بین شهرت و خبر شد حجت و عدم حجیت.
حجیت و عدم حجیت موجب این میشه که پس بنابراین حجیت که مشکوک نیست. شما در حقیقت رفعیت به حجیت قطعیه کردید، اما اون جایی که
معشکه
ولی که حجیت هم فی حال شکه، فی حال شکه فی الواقعه معشکه، اما معشکی که قطع به حجت دارید در بین. معیت هست ولیکن سببیت، سببیت مال اون شک نیست. یعنی شما در مورد خبر بگن چرا شما اینجا طبق این عمل میکنید، بگید چون خبر آمده، یا میگید چون شارع خبر حجت قرار داده.
پس شد لاتن غزل یقینم اگر در اون جایی که حجتی داشته باشه.
نه، نشد اون جایی که حجتی داشته باشی که شک رو کنایه عدم الحجه قرار بدیم. نه، گفته شک شما سبب رفعیت از یقین سابق شما نشه. یعنی اگر شما بود فقط شک، فقط شک، هیچی دیگه نبود، منشأ رفعیت از یقین سابق نشه. اما اگر بنا شد اونی که منشأ رفعیت از یقین سابقه فقط شک بودن نیست، بلکه اون زمینه ایه که در مورد هست که میگه این حجته. یعنی در حقیقت دائی شما بر رفعیت از حالت سابقه دیگه اون شک نیست، چون ممکنه یه شکی باشه و شما از حالت سابقه رفعیت نکنید. پس چرا در مورد خبری که همراه شک که شما دارید رفعیت میکنید؟ سببش یه امر دیگریه، سببش اون صدق العادله.
اگر معیته شما میفرمایید مهمه، و اینکه اون مثلا خبری که کنار اون شکی مهمه که
نه خبر، ولی شهرت هم کنار اون هست، نه اون خبر، خبری که شارع گفته حجته، به عموم دلیل گفته حجته، اون خبری که شارع جعل حجیت براش کرده، پس سبب خبر نشد. سبب اون در حقیقت اگر خبری که جعل حجیت برای شده، یعنی سبب جعل حجیت، سبب فر حقیقه و این شیء تفقل، اون سبب و سببه. من اگر اخذ به خبر میکنم به اعتبار اون جعل حجیته، نه به اعتبار ذات خودش که مجرده همراه شکه. یکی از همینا رو زیدش امضا می‌کنم. اینا معمولا مواردی که چیز هست
نوشتن که امضاش مورد
این امضای کیه؟ آقا چیزاش مورد